بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بحث ما در ذیل فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و خیلی اجمالا عرض کردیم به سروران عزیزمون که ما یه گرفتاری سهل ممتنع داریم آقایون، میخواییم از این بحث خوب استفاده کنیم، نمیخواییم مفصل بهشون بپردازیم که هم مرز بحثامون به هم نخوره و هم در واقع سر جای خودش در این بحثا باید گفته بشه و تحقیق بشه اونجا. ما بر اساس اون توضیحی که دادیم در مدرسه آقای آخوند، ما می اومدیم و در واقع دائره وحی الهی رو محدود می کردیم به حکم انشائی، حکم فعلی رو می بردیم تو نفس ولی و نبی اینطوری. بعد خطاب رو هم وقتی وارد بحث خطاب می شدن، آخوند خب دیگه تو این فضا نمیتونه خطاب حقیقی به معدوم رو درست کنه، نمیتونه تو این فضا خطاب حقیقی به غیر حاضر در مجلس مشافهه و تخاطب رو درست کنه. بذار آیا آخوند مجبوره تو این فضا بره سراغ اون مبنای مهمش، مبنایی داره ایشون که میخواد بگه اینا خطابات حقیقیه نیستن، ادات خطاب یا مثلا ادات استفهام، اینا برای ایجاد و انشاء خطابن، نه خطاب حقیقی. همونطور که ادات استفهام برای ایجاد استفهامه، استفهام انشائی اسمش رو میذاش، نه استفهام حقیقی. بذار مشکل آیات رو حل میکرد آخوند با یه سازمانی، ما تلک الیمینه که یا موسا، این مای استفهام حقیقی نیست، میخواد ایجاد وجود انشائی بده به استفهام. حالا وجود انشائی غیر از وجود حقیقیه، و اگر با وجود انشائی استفهام کار کرد، اون موقع شما میگید من انشاء خطاب کردم، نه خطاب حقیقی. حالا این حرف مبناش درسته غلطه، چه مقدار مشکل ما رو حل میکنه، یه بحث. اما این فضای فرمایش آخوند این فضاست. خب ما اون موقع مشکل اصلیمون با آی آخوند عرض کردم اینه که آخوند خطاب رو گرفته، خطاب شخصی حقیقی شفاهی، بعدم تو فضای خطاب شخصی حقیقی شفاهی آمده مراتب حکمش رو که حالا اقتضا و تنجزشو بذارید کنار، انشاء و فعلیتشو درست کرده، حکم فعلی رو هم از کتاب بیرون کرده. یعنی دیگه حکم فعلی تو کتاب خدا نیامده، بلکه حکم فعلی اونی که وحی شده، یعنی وحی شده به نبی اکرم، حکم انشائی. حالا بعدا عرض میکنم یه دوتا نکته دیگر هم در این رابطه ذیل فرمایشه اجمالا. بعد از آخوند گفتیم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، باز فضای فرمایشش فضای خطابه. کدوم خطاب؟ خطاب شخصی. بعد آمده از این فضای خطاب شخصی یه استفاده ای کرد که این خطاب شخصی اقتضا میکنه شما از خود خطاب یه قیودی را برای خطاب درست کنید. بعضی وقتا کاری هم به حکم عقل ندارید، حکم عقل مستقل. ولذا خاطرتون باشه، قبلا هم خوندیم، اصول فقه هم خوندیم، دیروز هم عرض کردم، آخوند وقتی با مرحوم محقق کرکی درگیر می شد می گفت که اینطوری نیست که شما فکر کنید ما متعلق امر به صلات طبیعته، و طبیعت مقدور است، قدرت قید خطاب می شود. اصلا توجه خطاب به مخاطبش اقتضا می کنه مقدوره مورد خطاب قرار بگیره. و خطاب، خطاب شخصیه، خطاب حقیقی شخصیه، اینطور. بعد محقق نائینی تو این فضا که خطاب، خطاب شخصی و حقیقیه، لذا در واقع طبیعت رو مقید میکنه به قید مقدوره، اینطوری برخلاف این که تعبیر میکرد من بخوام قدرت رو از حکم عقل در بیارم و بگم خطاب از توش قید در نمیاد اینطوری. خب دیگه شما خطاب رو شخصی کردید، اون موقع خطاب قیودات خاص خودشون میاره به تعبیر آیانی. بعد اینجا نسبت به معدوم چه کار باید بکنیم؟ ما خطاب به معدوم رو چطور باید حل کنیم؟ ایشون خواستن با قضیه حقیقی حل کنن، میگن اون موقع شما اون معدوم رو نازل منزله موجود میکنید، خطاب بهش میکنید. ریشه بحث بازگشت قضیه حقیقیه به اشتراط وجود مکلف اینطوریه. مکلف هم میدونید تو سازمان محقق نائینی موضوعه نه متعلق. شما مکلف و موجود فرض میکنید و خطابش میکنید، قائب و حاضر فرض میکنید خطابش میکنید. بعد آقای نائینی میگه دیگه لازم من خطاب خطاب انشایی باشه، همین خطاب حقیقی هم میشه بشه. اما خطاب حقیقی در ظرف وجودش اینطوری. حالا انشاءالله سر جای خودش یه وقتی رسیدیم که ما با آقای خویی اینجا مشکل داریم که اگر شما اشتراط رو قائلید دیگه اینجا باید این سازمان نائینی رو ملتزم بشید، اگر انشاء و فعلیت رو قائلید باید سازمان محقق نائینی رو قائل بشید. بله، مگر آن که مبنای آقای خویی رو ما قرار بدیم. مبنای آقای خویی آخه تو انشاء یه حدیث اخباره. اگه انشاء برگرده به اون مسلک تعهد و چیه اون بحثای خودش که بحثشو کردیم اون یه حرف دیگریست. اما با قطع نظر از مبناتون سازمان محقق نائینی اینطوری. بعد تو این فضا که محقق نائینی کار میکنه، خب انشاء حکم انشایی سر جاشه، حکم فعلی چی میشه، چه اتفاقی براش میفته، باید بررسی بشه ببینیم به حکم فعلی چطور میشه. خب ایشون هم سعی میکنه اینو ببره تو فضای قضای حقیقی دیگه که جعل به شکل قضیه حقیقی اتفاق میفته. وقتی موضوع محقق و موجود شد، اون موقع شما حکمتون فعلی میشه. بعد با شما سوال کنید که در کتاب خدا ما دیگه در و شکلگیری وحی اینو باید درست کنیم با محقق نائینی. آخون عبارت صریحی داره که حکم انشائی وحی میشه، یعنی کتاب مشتمل بر حکم انشائی. حکم انشائیتون هم به قول آقای نائینی با فضای محقق نائینی یعنی همین قضیه حقیقیه ای که جعل شده. حکم فعلی مال وقتیست که موضوع محقق میشه، اون موقع حکم باعث و زاجره. اون تا اون فرمانش آخونده دیگه باید جواب بدن، یعنی ملتزم بشن که دیگه نمیتونیم انقداح اراده را در مبدع علا تصویر کنیم، دیگه حکم میره. خب این یه فضاست سازمانش اینطور. ما مشکلاتی با محقق نائینی داریم. اولا تصویری که از قضیه حقیقی ارائه میکنن غلطه که در جای خودش بحث کردیم. اگر اون تصویر که بازگشت قضیه حقیقی به اشتراط غلط باشه، اون موقع باید تکلیف این فضای فرمایش محقق نائینی رو درست کنیم که چطوری شما خطابتون خطاب شخصیه و قضیه حقیقی اگه از دستتون رفت چطوری میخواد خطاب به معدوم رو درست کنیم، چطوری میخواد خطاب به غیر حاضر رو درست کنید اگر خطاب خطاب شفاهی و مشافه است، چه میشه، چه اتفاقی میفته. و توضیح هم دادیم که اجمالا البته جلسات قبلی که این اشکال عدم توجه تکلیف به معدوم وجود داره ولو عدات خطابی در کار نباشه، چون ما یه دفعه تکلیف رو میخوایم متوجه معدوم کنیم، یه بار خطاب رو میخوایم متوجه معدوم کنیم. بیروز عرض کردم ما محقق نائینی رو باید اینجا تکلیف بکنیم و نزاع را اگر تعمیم دادیم به خطاب به معدوم و تکلیف به معدوم و قضیه حقیقی را از دست نائینی گرفتیم، باید تکلیف به معدوم رو یه طور حل کنیم با اون تصویری که از قضیه حقیقی میخوایم ارائه کنیم. خطاب به معدوم رو خود قضیه حقیقی نمیتونه حل کنه، تو خطاب به معدوم که اینا سر جای خودش باید تصویر روشن و واضحی پیدا بکنه. بخشایش رو خوندیم، بخشایش هم سر جاش نشد. یه بحثی اینجا داریم که محقق نائینی هم مثل آخوند مجبور حکم فعلی را دیگه از دائره کتاب خدا بیرون ببره. دیگه در کتاب ما فقط حکم انشایی پیدا میکنیم. حالا به تعبیری که ما الان تو علم اصول داریم ما صدر کار میکنیم، مرحله تطبیق از دائره دلالت دلیل لفظی بیرونه. دلالات لفظیه اطلاقا یا عموما ربطی به مرحله تطبیق نداره، با مجهول کار نمیکنه. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که اگه این طور بشه اون موقع ما باید در واقع اون نبی را مؤنن هم بدانیم، یعنی بگیم حکم فعلی دست در مرحله نفس نبوی و ولوی شکل میگیره. حکم اگه حکم انشائی و فعلیه، انشائش در کتاب خدا آمده که وحی به نبی شده، بعد در واقع حکم فعلی وقتی است که اون در واقع شرط محقق میشه، موضوع تحقق پیدا میکنه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برش گردونیم به موضوع محمول میشه، المستطیع یجب علیه الحج. مستطیع موضوع، یجب حکم خداست، حج متعلق. المستطیع یجب علیه الحج در حد انشاء و جعل تو کتاب، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگر حکم فعلی حکمه با همون اصطلاحی که آقایون به کار میبرن و در واقع باعثیت و زاجریت و زنده شدن حکمه، خب دیگه این سن دیگه اونجا نیست. امام میخواد بفرماد اما اگر ما بریم سراغ این که نه، مقنن ذات اقدس اله، ولذا اگر سروران عزیزی که درس خدمتشون بودیم تو بحث خطابات قانونی یادشون باشه، تبدل در اراده تشریعی رو امام گردن اینا میذاشت به اعتبار اینکه مقنن ذات اقدس الهه، حکم به همه مراتبش تقنینش و تشریعش با خدای متعاله. اینا برای اینکه فرار کنن از تبدل در اراده تشریعی، آخوند قشنگ فرار کرد، یعنی میدونست باید چه کار بکنه، گفت انقضاح اراده و کراهت در اصل در مبدا اعلی امکان ندارد. خوندیم عبارت آخوند دیروز دیگه، من خیلی عذرخواهی میکنم دیگه، هر کدوم از این کلمات ما توضیحاتی پشت سر داره که بخشایش قبلا گفته شده. حالا بحث خطاب مشافهش رو میخواستیم خیلی حواله نکنیم به بعد، کلیتش رو دست آقایون بدیم که بتونیم آیه رو باش کار کنیم. اگر ما در واقع آخوند خیلی واضح و شفاف اما گفت نائینی را باید درست بپذیره، نائینی محقق خویی محقق شهید صد، هر کس که تو این مدرسه میخواد این طوری انشاء و فعلیت رو بررسی کنه ناگزیر این طوری بگه و کتاب را محدود کنه به این جور احکامی که عرض کردم در مرحله جعلن، در مرحله انشاء و این طوری. امام می‌فرماد اگر ما عقلایی به مسئله حکم نگاه کنیم و مقنن را غیر از مبلغ حکم بدانیم، خیلی مطلب از اون مطالب مهم امام، و بگیم مقنن خدای متعاله، ناگزیر مراتب حکم اونطوری که ما میگیم بگید، بگیم مقنن خدای متعاله، تقنین اتفاق افتاده و اراده الهی، اراده تشریعی الهی نه اراده تکوینی، تقنین رو درست کرده. بعد این مبلغ این در واقع مقنن پیامبر اکرمه. اگر مبلغ این مقنن نبی اکرمه، اون موقع همه حکم خدا چه انشاء چه فعلیت با معنایی که ما کردیم نزد نبی اکرم موجوده، نزد امیرالمؤمنین موجوده، نزد اولاد امیرالمؤمنین موجوده. موقع اینا میشن احکامی که به ودیعه گذاشته میشن، ولی موجودن. اگر به ودیعه گذاشته بشن میشن انشائی و شعنی، در سنبله انشا به تعبیر امام. اگر نه ابلاغ بشن برای اجرا میشن فعلی. هیچ تبدلی هم تو بحث اراده نیست. اگه این طوری شد، امام میفرماد معنای این حرف اینه که این سازمان باید حواسش رو بده که وحی الهی، یعنی وحی کنه خدای متعال همه احکامش رو به نبی اکرم، اون موقع خاتمیت درسته. همه احکام مقنن اوست، تبدلم در اراده تشریعی نداری، همه احکامم یه جا میان. خدا رحمت کنه مرحومای متحری رو، ما این کتاب خاتمیتش رو که میخواندیم، جمله عجیب از تعمیر خیلی برامون عالی بود، الفاتح لما سبق، الفاتح لمن قلق و الخاتم لما سبق. این فتح کرده درهای بسته رو نبی اکرم و دریافت کرده تمام احکام الهی رو. فاتح لمن قلقه، در بسته رو اون فتح کرده، باز کرده، و خاتم یا خاتم ما سبقه ایتون، ختم المراتب و فتح الابواب ایتون. خدا حفظ کنه استادمون، معلم اوله، معلم اوله یعنی به تعبیر استادمون یعنی اوله، یعنی غیر او دیگه میشن متعلم، حتی جبرئیل امین. اگه این اینطور که توضیح میدیم، اون فاتحه منقلقه، و اگه اون نبود این درها اینطوری باز نمیشد، اون موقع کتاب خدا حاوی همه است با متون متعددی که داره. اون موقع این نوع وحی اینطوری که کتاب الهی رو درست کنه و فاتح این در بسته نبی اکرمه، تا او ادنا شکل نگیره، اوها الى عبده ما اوها شکل نمیگیره، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فا اوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد ما را ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا. ببینید این سازمان یه سازمانی است که حکم الهی را چه در مرحله انشاء چه در مرحله فعلیت در کتاب خدا میدانه، و کتاب الهی اینطوری مشتمل بر همه این احکامه، و وحی الهی یعنی دریافت همه اینها، حالا باید زیلی که حالا در جای خودش. اگر این طوری بشه که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن این طوره، اون موقع ما باید یه بحثی بکنی که برای نبی اکرم خطاب به معنای خطاب شفاهی شکل گرفته. اگر خطاب برای نبی اکرم بیواسطه باشه، کنانچه ظاهر این آیات اینطوریه، اگر خطاب برای نبی اکرم با واسطه باشه چنانچه ظاهر بعضی دیگه از آیات نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین این رو بر قلب تو نازل کرده یا رسول الله، بر قلب تو ها، اگر اینطوری باشه باید ببینیم خطاب به معنای خطاب شفاهی برای نبی اکرم درست میشه. حالا چه بی واسطه، وقتی که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم خبیر، چه وقتی که جبرئیل نزل علی قلبک. بعد اگر این سازمان، یعنی که مشتمل شد بر این کتاب به همین معنایی که خدای متعال بیان کرده. ما کتاب رو بر تو نازل کردیم، انزلنا علیک الکتاب، این کتاب، لتلقی القرآن، این قرآن، فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اگر این کتاب برای نزولش کتاب شفاهی درست بشه برای نبی اکرم، خب باید ببینیم که افکاری مخاطب خدای متعال، مخاطب نبی اکرمه، یا مخاطب خدای متعال، مخاطب جبرئیل امین، و جبرئیل امین اوورده تحویل پیغمبر داد که در جای خودش گفتن هر دو درسته و اختلاف نشود. در مقام نورانیت او فاتح من قلقه، در این مقامی که کسرت اتفاق میفته بعد قرار خلاصه چیز بشه، جبرئیل میاره تحویل میده. درس کردم برای ما چه هست آقای سبحانی دامز الله خیلی خوب ارجاع میده به این کتاب مصباح الهدایه حضرت امام، که میگه اگه میخوای حقیقت مسئله را بدانی، حقیقت وحی الهی را بدانی، امام بر همین اساس مسئله کلام را حل میکنه، کلام الهی را، که این قرآن که کلام اللهه به چه معناست. قبلنم به یه مناسبتی بحث طلب و اراده و حرفای آخوند و بحث کلام اونجا اشاره کردیم به اون حیث کلام بشه. ببینید اگر این طور بشه که من باید اونجا بگم ببینم خطابی شکل میگیره، اصلا خطاب مشافهه به معنای شفاهی شکل میگیره یا نه. اگه شکل نگیره، خب اون موقع باید سازمانه منطق اعتباریات را تو کلام الهی و حدیث قدسی درست کن، چون نازل شده بر قلب نبی اکرم به وساطت جبرئیل، یا وحی شده به خود نبی اکرم از ذات اقدس اله در اوعدنایی که کسی نیست. منطق اعتباریات اینجا با درست بشه. شکلگیری کتاب اینجا باید درست بشه. مقنن اوس، مبلغ نبی اکرمه. مقنن ما اگر غیر مبلغ ماست، که امام بعدا میخواد بگه اوقلائی هم همینطور، اوقلائی ها مقننشون غیر مبلغشونه، بذار خیلی قشنگ میخواد اشکال بگیره با آقایون تو سازمان مراتب حکم. حالا یه بحثی هم با استاد بزرگان از آیت الله جوادی داریم که خیلی خوبشون این مسیرها رو اومدن، اما به مبانی اصولی بعضیشون یا اشاره نمی کنن یا بعضی وقتا ملتزم نمیشن از بیانات استادش هسته ما. اگر خطاب شکل نگیره، اگه خطاب شکل بگیره، باید ببینیم این کتاب الهی در فضایی که خطاب شکل نمیگیره، دستگاه در واقع اعتباریات، چون بالاخره کلمه عربی دال بر معناست، نا انزلناه قرآنن عربی، در ظرف 23 سال آیات الهی کتاب خدا شکل گرفته، سیستم اعتبار و منطق اعتبار باید درست بشه. مقنن اوه، هم حکم فعلی هم حکم انشایی، اما کتاب باید جاش در بیاد. بعد ایشون خواسته بر این اساس سازمان مسئله رو درست کنه، بگی این سازمان میتونه در واقع مشکل غائبین و معدومین رو حل کنه، و الا اگه پای آیات خطاب مطرح باشه اون تلاش محقق ناینی ناکافیه. حالا این باز یه چون جمع شد مطلب، انشاءالله با آدرس هایی که داریم میدیم این پیاده هم بشه که دیگه وقت به نظرم گذشت، انشاءالله خدا کمک بکنه و تمام بکنیم این مدعاهای حضرت امام رو. ما به هیچ وجه اعتقاد نداریم که اینا کفایت بحثه، منتها باید توجه داشته باشیم که محذور داریم دیگه، ما ارجاع میدیم و بعضی هاشو گفتیم در اون مجموعه موسوعه‌ای که اومده، یه مقدار قلیل دیگه حالا از مشافهش مونده بود که کلیاتشو من گفتم، تحقیق و تدقیقش انشاءالله در جای خودش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.